اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پلیس نیویورک یک نفر را بعد از ظهر روز سه‌شنبه با اتهام راندن موتر بر افراد پیاده‌رو و بایسیکل سوار در منطقه منهتن نیویورک بازداشت کرده است. در آن رویداد 8 تن کشته و 15 نفر دیگر مجروح شده است. بیل دی بلاسیو، شهروار نیویورک، ساعت پس از رویداد در یک کنفرانس خبری گفت به شمول دو کودک، 6 تن در محل رویداد و 2 تن دیگر در شفاخانه جان داده و 13 مجروح دیگر تحت تداوی قرار دارد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
مقامات امنیتی گفتند که حمله کننده که در حالت زخمی به شفاخانه انتقال یافته است، از ازبکستان بوده و او را سیف الله حبیب الله ایویچ سایپوف معرفی کردند. پلیس نیویورک گفته است راننده بعد از آن که بایسیکل سواران و افراد پیاده رو را کشته و مجروح ساخت، موترش با یک موتر دیگر تصادم کرد. مقامات آمریکایی به رسانه ها گفتند که این رویداد عمدی به نظر می رسد، چرا که وقتی راننده از موتر خود بیرون شده، نعره الله اکبر را سر داده است. با گفته مقامات محلی، رویداد در نزدیکی یک مکتب در شهر نیویورک رخ داده است. یک شاهد رویداد گفته است که وقتی موتر را دید که به سمت مخالف جهت در حرکت است، تلاش کرد به شاگردان مکتب کمک کند و آنان را از ساحه خطر دور سازد. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است.
جنرال محمد علی جعفری، قمانداً عمومی سپاه پاسداران ایران، میگوید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور دستور داده تا برد میزایل‌های بالستیک ساخت ایران بیش از 2000 کیلومتر نباشد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی وضع محدودیت بر برنامه انکشاف میزایل بالستیک آن کشور را توسط رهبر مقتدر ایران تصدیق می‌کند. قابل ذکر است که برد 2000 کیلومتری میزایل‌های بالستیک ایران بسیاری مناطق در شرق میانه و شمول اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد املاک قرار داده می‌تواند. مقام‌های کرد ادعای حکومت مرکزی عراق را که می‌گویند کنترل گذرگاه مرزی اصلی بین منطقه خودمختار کردستان و ترکیه را به دست گرفتند رد کردند. عبدالوهاب محمد، رئیس استخبارات مرزی کردستان، گفت هیچ عراقی به گذرگاه مرزی ابراهیم خیل داخل نشده و کنترل را در دست نگرفته است. اما او اضافه کرد که یک جنرال عراقی برای زمان کوتاهی با نیروهای عراقی که در جانب ترکیه غرض تمرینات نظامی حضور دارند دیدار کرده بود. مقام‌های حکومت خودمختار کردستان عراق گفتند که مذاکرات روی تسلیم کردن کنترل این گذرگاه به حکومت مرکزی عراق هنوز ادامه دارد. بعد از همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، رفت آمدها در مرز یکی از موضوعات مورد اختلاف بین اربیل و بغداد بوده است. روسیه می‌گوید برای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه در ماه آینده گفتگو میان گروه‌های سوری را میزبانی می‌کند. الکساندر لاورنیتف، رئیس هیئت روسیه در مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفین، در پایان نخستین روز مذاکرات صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده است، گفت که کنگره گفتمان ملی به تاریخ 18 نوامبر در شهر سوچی برگزار خواهد شد. روسیه عامی عمده رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده می شود. سوریه از 6 سال بدین سو شاهد درگیری هایی است که در آن صدها هزار نفر کشته و یا از خانه هایشان بیجا شدند. برنامه مهاجرین ایالات متحده در سال مالی جدید با اعلام مقررات جدیدتر با کندی آغاز شده است و انتظار می رود شمار مهاجرین تازه وارد تا 12 ماه آینده کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب وزارت خارجه ایالات متحده، در ماه اکتبر حدود 1200 مهاجر وارد امریکا شده است. قرار است بر اساس برنامه مهاجرین در سال جدید 3750 مهاجر در هر ماه داخل امریکا شوند تا میزان 45000 مهاجر در یک سال تطبیق شود. اما به شکل که این برنامه پیش می رود، شاید این تعداد به مراتب کمتر باشد. مهاجرین 11 کشور یعنی مصر، ایران، عراق، لیبیا، مالی، کره شمالی، سومالیا و سودان جنوبی با بررسی‌های بسیار دقیق‌تر مواجه خواهند شد. این کشورها در فهرست ارزیابی تهدیدهای عمیق قرار دارند. وسط‌ها پناهجو که خود را در داخل یک توقیفگاه مهاجرین در جزیره مانوس در پاپوا گینی نو قید کردند، روز چهارشنبه با قطع برق و آب مواجه شدند. این پناهجویان که شمارشان به 600 نفر میرسد منتظرن که محکمه در مورد شکایت آنها علیه مسدود شدن مرکز پناهجویی جزیره مونوس فیصله صادر کند. پناهجویان میگویند مسدود شدن این مرکز باعث خواهد شد که حقوق انسانیشان به خطر بیفتد و با خشونت جامعه محلی مواجه شوند. به همین دلیل بسیاری از پناهجویان حاضر به ترک این مرکز نیستند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر هشدار داد که پناهجویان با خشونت‌های شدید مواجه شدند و گاه مردم محلی با چاقو و سنگ به پناهجویان حمله کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی با تقدیم گزارش‌های این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، طبق گزارش ناظرین حقوق بشر یا Human Rights Watch، تلاش‌های حکومت افغانستان بر آموزش دختران به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است و هنوز هم یک سوم دختران افغان شامل مکتب نیستند. نجیبه خلیل مصاحبه با حمیرا ایوبی، عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه انجام داده است که با سخنان خانم ایوبی روی عوامل نرفتن دختران به مکتب آغاز می شود.
بزرگترین عامل نرفتن دختران به مکتب مسئله جنگ است. هر قدر که در کاریریات افغانستان جنگ بیشتر میشه و مناطق بیشتر به دست طالبان سقوط میکنه، حضور دخترها چی که حتی پسرها به مکتب متوقف میشه و یک علت کلان ای که دخترها رفتنشان به مکتب کاهش یافته مسئله جنگ و ناامنیست.
ناامنیست
چی در شهرها چی در کاریریات. در شهرها همچنان میبینیم که هر روز ما با انفجارات و با انتحار و با خشونت‌های دیگه روبرو هستیم که متاسفانه ای باعث از این میشه که فامیلا اولادای خود را مخصوصا دخترها را به خاطر از این که برای مردم افغانستان دختر دیگه ننگش است، ناموسش است، اینا نمیخواین که دخترشان به مکتب بره. یک عامل دیگه نرفتن دخترها در افغانستان، مخصوصا ای که روز به روز دخترها تعدادشان کمتر میشه به مکاتب، پایین آمدن سطح تربیتی فامیلاست. متاسفانه این باعث از این شده که اکثر پسرها باعث میشن که دخترها را در خیابانا اذیت کنن، آزار بتن، یعنی اذیت آزارهای خیابانی که جدن به یک فاجعه تبدیل شده. در مسیر راه خانه تا مکتب متاسفانه دخترها را آزار میته و این باعث شده که فامیلا دخترها خود به مکتب نگذارن. فامیلا باید دهی بخش بسیار بسیار کوشش بکنند. این یک عامل. عامل دیگه متاسفانه پلیس، حتی پلیس که وظیفه‌اش تنفیذ قانون است، امروز یکی از عوامل بزرگ اذیت و آزارهای خیابانی دخترای نمی خود پلیس است. در هر کوچه، در هر سرک که شما ببینید، بیشترین آزار اذیت دخترا مخصوصا به مکتب میرن پلیس است. موضوع دیگه مسئله بیکاری است. یعنی هم یکی از عوامل است که متاسفانه دخترها را از حتی از مکتب، حتی دخترهایی که مکتب هستند بعد از سنف نو اونا به خانه نشین میشن و مصروف کمک برای فامیل کارهای در خانه شروع میکنند. موضوع چهارم خواهر عزیزم نبود معلمین زن است که در مکاتب که در مخصوصا در قریاجات و ولسوالی های دوردست افغانستان اکثرا اونجا معلمین مرد است و هم معلمین مرد که جوان هستند. خب ریشفیدا و اینا خب شاید نتانن امی دروس را که فعلا در مکاتب افغانستان تدریس میشه جوان ها اکثرا بلد هستند و بچه های جوان در مکاتب دخترانه به صفت مدیر و به صفت معلم اینا ایفای وزیفه میکنن. اینمی سنت های ناپسنده که در افغانستان هست متاسفانه جلوگیری میکنه از رفتن دخترها به مکتب. به شوهر دادن دخترها در سن خرد یکی از عوامل بزرگ نرفتن دخترها به مکتب است. وزارت معارف کوتاه آمده.
بله.
وزارت معارف وزارتی است که هیچ نوع ارتباط با فامیلا نداره. یعنی که ارتباط با فامیلا نداره، یعنی که بچی از هر کار را که انجام بده فامیل خبر نمیشه، اینکه دختر هر کار انجام بده فامیل خبر نمیشه، روابطی دوتا داره که حداقل ما یک بار فامیل بخواید که بچه تو این مشکل داره، دختر این مشکل داره. مزلی کلان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان در جلسه روز دوشنبه 8 عقرب به رای گذاشته شد و در نتیجه با 85 رای مخالف و 44 رای موافق رد گردید. دلیل اختلاف بین ولس جرگه و مشران جرگه روی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس چیست و آیا این مسئله بر انتخابات آینده تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه با عبدالقادر زازه و تندوس منشی ولس جرگه مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
آقای زازه و تندوس، طبق گزارش ها فرمان تقنینی رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره تعدیل قانون ثبت احوال بعد از ارجاع به مجلس نمایندگان یا ولس جرگه با اکثریت آرا رد شد. نقطه عطف دی فرمان چی بوده و روی کدام دلایل از سوی ولس جرگه رد شده؟
فرمان دینی شماره 143 که از طرف رئیس جمهور به مطابق قانون اساسی به ولس جرگه ارجاع شده بود در مورد تعدیل ماده ششم نبودن که در او مسئله تذکره الکترونیکی مسئله هویت بود. قرار از این که تقریبا در سال 1392 قانون را که ما تصویب کرده بودیم در او تن موضوع شامل نشده بود. متاسفانه یکی موضوع ملت بود که طبعا ما ملت ما افغان است و دومی که موضوع قوم‌ها هم در او نبود. و در فرمان بعد از جنجال‌های بسیار که مردم افغانستان تظاهرات کردند و بسیار جنجال ها شد، در وقت زمان حامد کرزی این قانون از طرف رئیس جمهور کرزی، زمانی که رئیس جمهور غنی آمد و این جنجال ها زیاد شد، تظاهرات زیاد شد، رئیس جمهور غنی به این مجبور شد که صدای مردم افغانستان بشنوه. کمیسیونهایی را تعیین کرد در بین خود حکومت، زیرزمینا کار کردند، بالاخره فیصله تمام حکومت و کابینه و طرفهایی که نمیخواستند که کلمه افغان در تذکره بیاید، متاسفانه او طرفها را همگیشان همدایشان شیشت و فیصله کردن که خی ملت افغان باشه و اقوام در پالیش ذکر شود. موضوع تعدیل اینمی بود. زمانی که ای به پارلمان می امو وکیل صاحبایی که در سال بعد از 92 خواهان زیاد کردن امی کلمه که اینا بگوین که اقوام هم در شیزاد شود و ما اقوام مختلف در افغانستان هستیم و بیروز امو فرمان به نظر شخص خود من باید تایید میشد، چون تمام اقوام افغانستان در تذکره قوم نام برده میشد.
آقای وطن دوست، موضوع جنجال برانگیز بین اعضای ولس جرگه و مشران جرگه چی هست؟ علت اختلافات چیست؟
مطابق قانون اساسی زمانی که فرامین تقنینی و یا قوانین به ولس جرگه می ولس جرگه اگر او را رد میکنه و یا تایید میکنه، پروسس قانون اساسی است که اونا میرن برای مشران جرگه. بعد از اینکه مشران جرگه اگر چیزی را که ولسی جرگه تایید کرده اونا هم تایید کنه، باز میره به توشیح. لیکن قرار معلومات امروز ما، مشران جرگه، رئیس مشران جرگه خودش، یک تعداد از سناتور صاحبا فرمانی را که ما رد کردیم اونا میخواین که دوباره او را تایید بکنن. اگر از طرف مشران جرگه تایید شد، بالاخره باز مطابق قانون اساسی کمیته مشترک جور میشه که در کمیته مشترک 5 تن که 5 تن از اعضای ولسی جرگه و 5 تن از اعضای مشران جرگه با هم میشینن و این موضوع رو دوباره بحث میکنن. اگر اختلاف نظر پیدا شد و هر دو طرف سر گپ خود استاد بود، دوباره قانون اساسی حکم میکنه که این فرمان با ولسی جرگه به 2 بیا، دوباره به 2 ما ایرا رد یا تایید بکنیم. فکر نمیکنم که این فرمان به 2 دوباره رای بگیره. یعنی نظر ما این است که این فرمان شاید نافذ باشه و این فرمان چون نافذ است مطابق قانون اساسی، مطابق زمین حکومت افغانستان میتونه تذکرای الکترونیکی را توزیع بکنه.
تحلیلگران میگن که وقتی که یک فرمان در ولسی جرگه رد شوه، او باطل میشه و با مشران و جرگه فرستاده نمیشه.
نخیر، فرامین فرق میکنه. یکی فرامین تقنینی است. فرامین تقنینی معنایش همیست که قانون است و در قانون اساسی حکم کرده که فرامین تقنینی باید با مشران جرگه بره. مشران جرگه مطابق قانون اساسی و نافذه کشور حق دارن که این فرمان یا رد کنن و یا تایید بکنن.
و گفتن فرامین فرق میکنه، پس کدام فرامین است که به مشران جرگه نمیرسه و باطل میشه پیش از
در اون فرمانی که موضوع قانون مطرح نباشه، موضوع قوانین مطرح نباشه و در اون فرمانه که موضوع بودیجه باشه، چون از بودیجه از صلاحیت‌های خاص ولسی جرگه است، اونا به مشان جرگه نمیره، اونا میتونن که در ولسی جرگه اگر سر از رقم فرامین بحث شوه اونا نمیره، چون این فرمان فرمان تقنینی است و قانون در بر میگیره، قانون اساسی حکم میکنه که تمام فرامین تقنینی بر دو اتاق باید بره.
بله، و این رفت و برگشت فرمان به ولسی جرگه و مشران و جرگه، فکر نمی کنین که به سر انتخابات تاثیر بگذاره؟
فکر نمی کنم که این فرمان سر زو یا ردش و یا تاییدش، اگرچه تاییدش سر انتخابات تاثیر خوب میکنه، مگر ردش کدام تاثیری نخواهد کنه سر پروسه انتخابات افغانستان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها، روسیه در حال آمادگی برای برگزاری تجلیل از 100مین سالروز انقلاب اکتبر در آن کشور است. این در حال است که نفوذ حزب کمونیست روسیه که در سال 1917 به قدرت رسید در حال کاهش است. برگردان گزارش رویترز را در این زمینه از میرویس رحمانی مشنوید.
100 سال پیش، یعنی در سال 1917 میلادی، کمونیست‌های روسیه به قدرت رسیدند و پس از این تحول تاریخی یک کشور قدرتمند به نام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شکل گرفت که در سال 1991 از هم پاشید. در حال حاضر نفوذ و قدرت حزب کمونیست روسیه در حال زوال است. در انتخابات پارلمانی سال 2016 این حزب تنها 13% آرا را به دست آورد. گنادی زیاگونوف، رهبر حزب کمونیست که از دیر زمان رهبری این حزب را بر عهده دارد، به این باور است که در عصر کنونی نیز میتوان با استفاده از دستاوردهای شوروی سابق اقتصاد روسیه را تقویت کرد.
سوفیتسکی время ми були самые умні, самые сильні, самые победні.
در زمان شوروی ما زیرکترین، قویترین، پیروزمندترین، موفقترین و پیشرفته‌ترین کشور بودیم. ما 20% کالاهای جهان را تولید می‌کردیم. 1/3 مسافرین جهان در طیاره‌های ساخت شوروی سفر می‌کردند. سالانه 1500 طیاره توسط 15 فابریکه شوروی تولید می‌شد. دانشمندان شوروی 1/3 اختراعات در جهان را انجام می‌دادند. ما باید روی این میراث کار کنیم و با پیش برویم. به نظرم ما یک جا با این همه مشکلات مبارزه کرده می‌توانیم.
کمونیست ها در نخستین سالهای حکومتشان تغییرات بنیادی و اساسی من جمله جدایی دین از دولت، ملی ساختن منابع طبیعی و شرکت های صنعتی، معرفی و آموزش عمومی و مراقبت های صحی دولتی برای شهروندان را تطبیق کردند. سالهای بعد، حکمروی کمونیست ها با سرکوب گسترده مخالفان توسط جوزف استالین، آغاز جنگ سرد و سرانجام اصلاحات توسط میخائیل گورباچوف و تلاش برای بهبود روابط با غرب همراه بود. امروز نیز نسل جوان حزب کمونیست روسیه تلاش دارد تا راه رهبران گذشته آن حزب را تعقیب کند و خواستهای اجتماعی را در قلب برنامه حزب جا دهد. اولیک لبدوف، عضو پارلمان و یکی از اعضای جوان حزب کمونیست روسیه، میگوید که کمونیست های آن کشور خواستار تغییرات اجتماعی و اقتصادی در روسیه می باشند.
Ми хотим, щоб пенсіонери мали достойну пенсію, а не ту нищенскую пенсію, при которой
ما می خواهیم که به بازنشستگان معاش بهتر پرداخته شود، نه معاشی که پس از پرداخت مصارف خدمات عامه و یا خرید ادویه برایتان پول باقی نماند. ما خواستار اعاده آموزش زبان عادی روسی و نظام آموزشی زبان شوروی هستیم.
با گفته این عضو کمونیست روسیه، این حزب می خواهد تا همه روس‌ها توانایی مراجعه به شفاخانه و دریافت تداوی با کیفیت رایگان را داشته باشند. او افزود که برنامه‌های کنونی حزب روی همین موضوعات تمرکز دارد. اما کریل سولیوف، استاد تاریخ در یکی از دانشگاه‌های روسیه، میگوید نسل نوین کمونیستایان کشور وجوه مشترک اندک با بنیانگذاران و رهبران عصر انقلابی این حزب دارند.
То социалистическое движение – это было движение в значительной мере социального эксперимента.
در آن زمان مفکوره امکان ایجاد یک انسان نوین، جامعه نوین، هنر نوین و فرهنگ نوین وجود داشت. کمونیست های امروز کاملا با این مفکوره ها مخالفند.
این استاد دانشگاه می گوید که کمونیست های عصر کنونی در روسیه بیشتر به محافظه‌کاران اجتماعی می مانند. با گفته این کارشناس روسی، کمونیست های امروز به جلو نه بلکه به عقب نگاه می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، یک سازمانی که افراد ناپدید شده جنگ سالهای 1990 بالقان را پیگیری میکند، حالا برنامه های خود را برای رادیویی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان گسترش داده است. کمیسیون بین المللی افراد ناپدید یا ICMP که در هلند مستقر است، با کمک تکنولوژی های جدید و با استفاده از DNA افراد اجساد را رادیویی کرده و برای خانواده ها معلومات افراد گم شده را فراهم میسازد. یافته های این لابراتوار همچنان در محاکم استفاده می شود و به تقاضاهای پرداخت غرامت کمک می کند. زلیتا هو، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. میلیون ها نفر در سراسر جهان ناپدید شدند. در این جمع 1 میلیون در عراق، 10,000 در سوریه و سایر نقاط خشونت بار در جهان مانند لبنان، کولومبیا، مکسیکو و فیلیپین ناپدید شدند و همچنان بسیاری از افراد بعد از وقوع آفات طبیعی نیز مفقود می شوند. کمیسیون بین المللی افراد گم شده در هاگ به هندرت گودموسن سویدنی کمک کرده و تایید کرده که دختر حاملهش با یک طفلش در طوفان سونامی بحر هند در سال 2004 کشته شدند. آنان زمان ناپدید شدند که طوفان سونامی تفریجای آنان را در تایلند زیر گرفت.
It was very very important for me and I think for all.
برایم بسیار بسیار مهم بود و به نظرم برای تمام اقارب آنهایی که در آنجا بودند نیز مهم است. اگر شما ندانید که نزدیکان شما در کجا گم شدند، پس با وجود اینکه عقلتان میگوید که امکان ندارد، اما همیشه در ذهنتان نوی امید وجود دارد. اما آخرین چیزی را که شما می‌خواهید از دست بدهید امید است، بنابراین بسیار مهم است تا آنان شناسایی شوند.
این سازمان که بعد از قتل عام سربستانی‌ها در بوسنیا در سال 1995 ایجاد شد، یک دفتر بین‌المللی جدید را اکنون در هلند گشوده است که قضایای جهانی را تحت بررسی قرار می‌دهد. کاترین بومبرگر، رئیس عمومی این سازمان، می‌گوید که این سازمان همچنان قربانیان خشونت‌ها و سوء رفتارها را کمک می‌کند.
Being able to come here to The Hague and ensure that all governments recognize that there are thousands if not millions of persons.
این بزرگترین کمک برای ماست که توانستیم در هاگ مستقر شویم و حکومت این مسئله را قبول و شناسایی نمودند که اگر میلیون ها نه بلکه ده ها هزار نفر در جریان بحران ها، تخطی های حقوق بشری، وقوع آفات طبیعی، قاچاق انسان ها، بردهداری انسان ها و مهاجرت های غیر منظم و سایر دلایل غیر اختیاری مفقود می شوند.
در همین حال دانشمندان به شمول رینی هول در لابراتوار ICMP میگویند که با استفاده از تکنولوژی جدید می توانند که با یک ذره کوچک DNA از استخوان جسد را شناسایی کنند.
آنچه ما انجام می دهیم، نمونه های خانواده ها را با معلومات آن با معلومات دیگر به دست آمده مقایسه می کنیم. بنابراین ما یک مقایسه بزرگ خویشاوندی را انجام می دهیم و این عمل را با نسل بعدی نیز انجام می دهیم.
فعالین حقوق بشر امیدوار هستند که لابراتوار مستقر در هاگ بتواند که مرتکبین جرایم جنگی را به پای عدالت بکشاند. محمد عبدالحسن، یک پناهجو و فعال حقوق بشر سوری، میگوید
any future settlement
هر گونه توافق در آینده باید عدالت را برقرار بسازد و از سرنوشت افراد گم شده را تعیین کند، زیرا خانواده های افراد گم شده در آینده بخش مهمی در هر نوع توافق می باشد. آنطوری که لابراتوار ICMP آغاز به کار کرده بسیار مؤثر بوده و در آینده بسیار مفید واقع خواهد شد.
کمیسیون بین المللی افراد گم شده از زمان ایجاد آن در سال 1995 تا حال بقایای 20,000 نفر گم شده را شناسایی کرده و از زمان ایجاد این کمیسیون شواهد برای 30 محکمه جنایی ارائه کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش از سلطه و گسترش نفوذ طالبان در این کشور گزارش داده است. این در حالی است که دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رد این گزارش گفته است که نقاط را که نیروهای امنیتی افغان به دلایل تکتیکی و استراتژیک ترک گفتند به معنای جا خالی کردن برای طالبان نبوده و آنان در مناطق مسلط نمی باشند. توجه کنید به گزارش در این مورد از حفیظ آصفی.
مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که از زمان سرنگونی رژیم طالبان این گروه بیشتر از هر وقت دیگر در حال حاضر ساحه زیر کنترلش را در افغانستان گسترش داده است. سیگار گزارش داده است که تا ماه اگست سال 2017 میلادی 13 ولسوالی افغانستان زیر کنترل مستقیم و 41 ولسوالی دیگر این کشور زیر نفوذ شورشیان قرار داشت. گزارش سیگار هاکیست که در این میان 9 ولسوالی طی 6 ماه گذشته و کنترل یا ساعت تحت نفوذ طالبان اضافه شده است. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از قول نظامیان امریکایی مستقر در این کشور گزارش داده است که حدود 3,700,000 شهروند افغان در ساعت زیر اداره یا نفوذ طالبان زیست دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش سیگار را رد کرده و گفت که طالبان شاید در برخی حصص افغانستان تسلط یا نفوذ داشته باشند، اما به گفته ای وی این گروه بر هیچ ولسوالی افغانستان حاکمیت دائمی ندارد.
کاملا امیر رد میکنیم که به طور کامل ولسوالی ها تحت سلطه مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه، ولی ما ایرا قبول دارم که باز نقاطشان شاید باشه.
آقای مینپال در صحبت با صدای امریکا گفت که بر اساس پلان 4 ساله امنیتی حکومت قرار است تمام ساحات زیر سلطه طالبان از چنگ این گروه خارج شده و قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بر آن مسلط شوند. پیش از این مقام های نظامی امریکایی نیز تسلط طالبان را بر کم از کم 9 ولسوالی افغانستان تایید کرده بودند. این در حال است که آقای مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که نقاط را که نیروهای امنیتی افغانستان با دلایل تکتیکی و استراتژیک ترک گفتند به معنی جا خالی کردن برای طالبان نبوده است.
بعضی از ورسوالی ها به خاطر تاکتیکی استراتژیکی و بنابر دلایل خاص ما از او برآمدیم و به ایمان نیستیم که طالب سری از او مسلط باشند. در هیچ نقطه افغانستان اونا چیز دائمی ندارن.
در گزارش سیگار مشخص نشده است که طالبان بر کدام ولسوالی های افغانستان تسلط دارند، اما ولایت های جنوبی، شرقی و جنوب غربی بیشتر مناطق تحت نفوذ و فعالیت جنگجویان طالب پنداشته می شود. سیگار این گزارش را بر اساس معلومات نظامیان آمریکایی که با آن دسترسی دارد تهیه کرده است. افزون بر آن این اداره خود نیز تحقیقات مستقل را انجام می دهد. سیگار اداره با صلاحیت و مستقل حکومت ایالات متحده است که روند بازسازی و مصرف کمک های ایالات متحده را در افغانستان نظارت کرده و مستقیما به کنگرس آمریکا گزارش می دهد.
شنوندگان گرامی، این بود بخش نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آماده نشر است. با ما باشید.